ماشاءالله. یک نفس با هم نشستیم، خانه بوی گل گرفت تا صبح فردا.
خدا نگه.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. این برنامه پلیست بین تازه‌های علوم انسانی و حفظ محیط زیست. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. تا به حال به این فکر کردین که چگونه از محیط زیست میتونیم محافظت کنیم؟ ما در هر برنامه یکی از راه‌های حفظ محیط زیست رو برای شما بازگو میکنیم. فکر کنید در روز چند لیوان یک بار مصرف استفاده می‌کنی؟ چند بطری نوشابه، آب و آب میوه رو به سطل زباله می‌ندازید؟ از چند نی پلاستیکی استفاده می‌کنید؟ چقدر کیسه پلاستیکی برای خرید استفاده می‌کنید؟ چند ظرف یک بار مصرف غذا رو استفاده می‌کنید و دور می‌ندازید؟ همه این پلاستیک‌های یک بار مصرف جایی به شکل زباله جمع می‌شن و تأثیرات مخرب خودشون رو بر روی خاک، اقیانوس‌ها و زندگی موجودات دریایی به جا می‌ذارند. تمام مواردی که عنوان شد و خیلی از وسایل مصرفی دیگه جایگزین مناسبی برای استفاده چند باره دارند. با استفاده از این وسایل می‌تونین از محیط زیست به شکل قدرتمندی محافظت کنید. هرچه بیشتر از ظرف‌های چند بار مصرف و ماندگار استفاده کنید، زباله کمتری تولید کرده و بیشتر و بیشتر از محیط زیست حمایت خواهید کرد. به جای مصرف ظروف یک بار مصرف، برای حفظ محیط زیست شما میتونید مثلا یک لیوان فلاسکی برای قهوه یا چای همراه داشته باشید. یک فلاسک یا بطری کوچک برای همراه داشتن آب خنک بگیرید. اگه هر روز به محل کارتون غذا میبرید، از چند ظرف مخصوص و دردار استفاده کنید. به جای استفاده از کیسه‌های پلاستیکی، همیشه چند کیسه پارچه‌ای همراهتون باشه تا برای خرید میوه و خاروبار نیازی به پلاستیک نداشته باشید. تمام این رفتارهای کوچک و ساده میتونه در بلند مدت تأثیر عجیب و بزرگی بر حفاظت از محیط زیست بذاره. برای اینکه تأثیر این رفتارهای صحیح رو بیشتر درک کنید، همین حالا یک لیست از موارد مصرفی روزانه، هفتگی و ماهانه خودتون رو یادداشت کنید و حساب کنید در سال چه حجمی از زباله‌های غیر قابل تجزیه به طبیعت اضافه می‌کنید. بعد از نوشتن این لیست، به راحتی و با کمال میل این تغییر را ایجاد خواهید کرد و مشتاق‌تر خواهید بود بدونید برای داشتن محیط زیست سالم چه کارهایی باید انجام بدید. خب دوستان، رسیدیم به بخش گفتگوی برنامه. در این بخش در خدمت آقای موسی شیرعلی، مدیر پژوهشکده در اندیشکده سلامت انسانها و ارتقاء سیستم‌های سلامت، و آقای سجاد محمدیان، روزنامه نگار و کارشناس مجری این برنامه هستیم. آقای شیرعلی سلام، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
سلام، خواهش میکنم، در خدمتیم.
آقای محمدیان، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، ممنون که یک بار دیگه یاریگر ما در این برنامه هستین.
سلام و درود خدمت شما خانم سریا، وقتتون به خیر باشه، در خدمتتون هستیم.
خب آقای محمدیان بفرمایین، ما در خدمت شما هستیم.
در خدمت شما هستیم با این برنامه که میخوایم در رابطه با موضوع غذا و محیط زیست گفتگو بکنیم. آیشی علی سلام و درود خدمت شما، در خدمتتون هستیم.
سلام، سلامت باشین، امیدوارم همه خوب باشین.
همونطور که عرض کردم، ما میخواییم در رابطه با موضوع غذا و محیط زیست صحبت بکنیم. میدونیم که این دو بسیار 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 بر هم دیگر تأثیر مستقیم دارند. اینکه چه غذایی میخوریم، چگونه تولید میشه، چگونه مصرف میشه، و اگر خدایی نکرده اسراف بکنیم، یعنی اینکه آسیب دوچندانی به محیط زیست وارد کردیم. در اصل با این موضوع گفتگو بکنیم که بله، اصولا غذا و محیط زیست چه ارتباطهایی با هم دیگه دارن.
نکنه چرخه ای که غذا تولید میشه، مصرف میشه و تبدیل به زباله، پسماند یا حتی دوباره بازگردانی اون برای یک استفاده مجددی میشه، خودش خیلی در بخشش یه سری نکات جالب داره. قبلا خب طبق روالی که وجود داشته توی سبک زندگی، غذا رو از طبیعی ترین چیزهایی که در دسترس بود تولید میکردن. بله. و مثلا یه مردم یه منطقهی که مثلا برنج تولید میشد نزدیکشون، خب برنج شاید بیشتر استفاده میکردن. یه جای دیگه اگر مثلا چغندر بود، شاید غذاهایی که با چغندر درست میشد بیشتر بود، یا جای دیگه به همین صورت. و یه طورایی غذاها تنوعشون یک بخشش ناشی از این بود که آدمها تلاش میکردن از همون چیزهایی که نزدیک خودشون هست غذاشون رو تهیه بکنن.
بله، به این تنوعی که امروز هستش نبودش در گذشته.
و این دلایل مهمی داره. یه دلایلش خب قاعدتاً بحث صنعت شدن بحث غذاست، افزایش جمعیتی که براش بله، فکر چندانی نشد و بسیاری از آدم‌ها منفعل و مصرف کننده شدن به جای اینکه فعال و تولید کننده باشن. و آروم آروم بحث پاستوریزه شدن اومد جلو، یعنی غذاها رو میتونی پاستوریزه بکنی چند ماه، چند سال، به هر صورتی، حالا هر بخشی از اون چرخه و اجزایی که باش غذا درست میشه. و این دامن زد مجدد بر این که خب غذایی که بسته بندی میشه، اون بسته بندی که اصلا خودش داره تولید میشه و اون غذا تا چه حد تاریخ انقضایی که داره، خود غذا اگر مصرف میشه، بخش هایی از اون غذا اگه استفاده نمیشه، چه اتفاقی براشون میفته. ولی شما بیارید تو اون چرخه‌ای که خب مثلا در دسترس باشه، نیاز به بسته‌بندی طولانی مدت نداشته باشه، مواد نگهدارنده بخواد زده نشه، از حتی برای همون هم الان ابتکارات خوبی هم به خرج داده میشه. مثلا از چه میدونم پوست سیب زمینی میان مثلا قاشق یک بار مصرف درست میکنن.
چه جالب.
یا آره، از خیلی از دور ریزهایی که مربوط به همین چیزایی هستش که باز طبیعیه، باز دوباره همون ها رو هم یا مثلا باش کود درست میکنن. کودی که برای درخت ها آره بله و از این دست مثلا.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
این موضوعی که اشاره کردید کاملا قابل توجهه، اما خود موضوع تولید غذا، به هر حال ما غذایی که مصرف میکنیم خارج از محیط زیست نیستش، همش از خاک میاد یا با یک واسطه از خاک به هر حال
فعلا، البته چون الان دیگه از این گوشتای تولید
بله بله، حالا فعلا حالا این چیزی که در کشور ما رواج داره رو عرض میکنم.
خب همونم خیلی از محصولات درسته شاید تر، ولی خب بحثای کار ژنتیکی و تراریخته و این مسائل که
بله درسته داره رقم میخوره. خب ولی باز به هر حال اینا ژنتیکی تحولات... که درون خاک و درون این محیط زیست
درسته، ولی مزاج این هستش که ما باید حواسمون جمع باشه، نه به معنایی که بگیم هر چیزی بده یعنی سیاه و سفید قالب کامل ببینیم، ولی صرف این که یه هشدار کوچولویی باشه که حواسمون رو بیشتر جمع کنیم. بله بفرمایید.
بله دقیقاً، من می‌خواستم به موضوع مصرف آبی که برای تولید محصولات غذایی استفاده میشه و مصرف میشه اشاره بکنیم که به شدت بالاست. یعنی مثلا یک محصولی مثل برنج که قوت قالب ما ایرانی‌ها هستش، چه شدت بالایی از آب رو مصرف میکنه و بعضن هم میبینیم که خیلی به دور ریزهای این برنج توجه نمی کنند. و خود گوشت، یک کیلو گوشت ما در مقالات بسیاری وجود داره که مطرح شده برای یک کیلو گوشت مرغ یا گوسفند یا گوساله چه میزان آب مصرف میشه، یک کیلو سیب زمینی، پیاز و همه یه چیزایی که به صورت روزمره ما درون غذامون استفاده میکنیم. بنابراین این استفاده بیرویه و اسراف کردن خودش یک ضرری هستش برای محیط زیست. بله. یعنی یک آسیب مضاعفی ما میتونیم برسونیم به محیط بله. زیست با رفتار نادرستمون.
بله، ولی یه طورایی این موضوع دو سر مهم داره. بله. یک بخشش این هستش که خب ما اگر بخوایم سلامت انسان و جامعه حفظ بشه و نسل سالم و آیندگان سلامتی داشته باشیم، باید از محصولات سالم استفاده بکنیم که قطعاً یک بخشی قابل توجهش همون برنج، همون سبزیجات و میوه‌جاتی هستش که حتی آب زیادی هم میبره. ولی نکته پیوستی این هستش که ما چطور اون جنبه رو که فرمودید از اسراف جلوگیری بکنیم،
همینطوره.
ما چطور نذاریم اون آبی که داره اینجا استفاده میشه فقط یک جنبه رو پوشش بده. مثلا دیدین دیگه، احتمالا توی شالیزارهای شمال دیدین که توی همون آب برنجزارا ماهی هم پرورش میدن.
بله.
یا اون آب رو یه طوری به چرخه دوباره بر میگردونن.
بله.
و این طوری هستش که مثلا یا یه سری جاهای این آبا رو تبدیل میکنن به آب خاکستری، بعدش دوباره استفاده متمایزی ازش میکنن. اینه که ما اگر دو طرف قضیه رو ببینیم و بتونیم یه تعادلی برقرار بکنیم که هم اون محصول سالممون رو ندیم آروم آروم بره، بعد بگیم خب باید گلخونه‌ای بشه، بعد دوباره از گلخونه‌ای بریم بگیم نه کلاً باید تولید جدیدی که اصلا از موادی که از هر چیز دیگه‌ای که مثلا تولید مصنوعی است، حالا با یه تولید شیمیایی مصنوعی و به معنای اینکه در یه فضای غیر معمول و غیر طبیعی داره ایجاد میشه بره، اون دوباره آسیب‌های بسیار جدی‌تر میتونه داشته باشه.
بر سلامت تأثیر مستقیم داره. همینطور که میفرمایید واقعا ما برای تولیدات محصولاتمون دیگه به روش گذشته بعضن نمیتونیم اقدام بکنیم، بلکه باید روش ها رو بازبینی بکنیم.
بله،
این که بخوایم مانند گذشته استفاده بی حد و مرز از آب داشته باشیم، استفاده بی حد و مرز از خاک داشته باشیم و منابع رو هدر بدیم، واقعا در شرایط مساعدی نیستیم که بخوایم مانند گذشته رفتار بکنیم. محیط زیست شرایط مساعدی نداره، این یک واقعیته که باید همگان بهش توجه داشته باشیم و در حفظ محیط زیست هر کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم. آیه شیرالی، ما وقت برنامه‌مون به انتها رسیده. اگر نکته‌ای دارید بفرمایید که در خدمتتون باشیم.
خیر، صحبت خاصی نیست. آرزوی سلامتی برای شما و همه دوست.
سلامت باشید. امیدوارم که همه شنوندگان عزیز ما با استفاده درست از مواد غذایی و اسراف نکردن به محیط زیست خودشون و آیندگان احترام بذارن و حفظ بکننش، که ما همگی از خاکیم، دوباره هم بر خاکیم. متشکرم از اینکه تا اینجای برنامه همراه ما بودید. فراموش نکنید که در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، بجز عشق دیگر تخم نکارید. خدا نگهدارتون باشه.
از آقای شیرالی و آقای محمدیان به خاطر حضورشون در این برنامه تشکر میکنیم و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم در ادامه پل طبیعت ما رو همراهی بفرمایید.
امروزم که از آشپزی معافم و قرار گلبانو ما رو چلو جوجه بیرونی مهمون کنه، برم برسم به کتاب خوندنم. رسیده بودم به این صفحه. او چه صفحه شلوغی. خب کدوم سطر بودم؟ ای وای چقدر دما رفت بالا. این ژاکت رو در بیارم. آها خوب شد، کتاب ولش کن برم سراغ دنیای مجاز ببینم اون تو چه خبره. ای وای نه خیر، توی این دما نمیشه کاری کرد. آها بذار این پنجره رو نیم بند باز کنم، یه خورده از گرمای هوا بکاهیم. آها به خوب شد.
اوز حبیب، اوز حبیب، چرا پنجره رو باز کردی ها؟ چرا پنجره رو باز کردی؟
خواستم هوای اتاق رو برای ورود شما متعادل کنم گل بانو جان.
چرا شوری گاز اینقدر زیاده؟ مرد خدا انصافت بده، آخه چرا اینقدر بی انصافی؟
اون هم برای متعادل.
بس دیگه، خدا ما موندم از دستتو چی کار کنم؟
دم در نمونین، بفرمایید تو. خانم جان به هم سلام نکردیم و با جمله اعتراضیه وارد شدیم.
علیک سلام، اشکال نداره او سبیب، فکر این جهارم کردم.
چه فکری؟
آقای مجبوریان رسید.
مجبوریان کیه دیگه؟
الان متوجه میشی. بذار من گوشی بردارم. سلام آقای مجبوریان. بله تشریف بیارید طبقه بالا. الان آقای مجبوریان میاد بالا، بهت میگم میخواد چی کار کنه. میخواد قفل مخصوص به این پنجره ها بزنه تا هیچ وقت نتونی بازشون کنی.
میخواد چی کار کنه؟ میخواد قفل به پنجره ها بزنه؟ ای بابا قفل مخصوص یعنی چی؟ اصلا متوجه نمیشم چی داری میگی خانم.
قفل دائم بزنه که بازی و مثل بچه کوچیکه پنجره ها رو باز و بسته نکنن.
الهی که بمونه تو همون طبقات نتونه بیاد بالا. پنجره رو بخواد قفل بزنه یعنی چی بابا؟ نمیتونیم اینجوری نفس بکشیم خانم. ببین خفه میشیم، میمیریم، تموم میشیم. این مجبوریانو مجبور نکن به پنجره ها قفل بزنه. ای بابا
و اما آخرین بخش برنامه امروز معرفی کتاب دیگر در حوزه محیط زیسته با اجرای آقای امین خرمی. بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد، کسی برتر اندیشه بر نگذرد. همراهان شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه دوستداران و علاقمندان به حوزه محیط زیست و کسانی که شنونده این برنامه پل طبیعت هستید، امین خرمی هستم. عرض درود، ادب و احترام دارم و مطابق همیشه بناست تا دقایقی با شما همنشین یار مهربان باشیم و کتابی رو در حوزه محیط زیست با هم دیگه تورخ کنیم. کتابی که برای برنامه این هفته انتخاب کردم، شاید مخاطبان هدفش بیشتر متولیان، مسئولان و دست بردرکارانی هستند که به شکل مستقیم در سازمان حفاظت از محیط زیست یا دیگر نهادهای وزارتی، سازمانها، ارگانها که فعالیت‌هاشون به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به محیط زیست گره خورده باز می‌گرده، اما در نهایت تأثیر فعالیت اونهاست که سبک زندگی ما رو در قامت شهروندانی که بر این جهان اسیری، خاصه در ایران عزیز انقلابی و اسلامی زیست می‌کنیم، مورد هدف قرار میده. کتاب مدیریت محیط زیست که انتشارات علم کشاورزی ایران به قلم جناب دکتر سیدعلی جوزی از اساتید بنام و برجسته دانشگاه تهران در حوزه محیط زیست اون رو تألیف کرده، برای این برنامه انتخاب کردم. قطعا اگر فقط به روی جلد کتاب نگاه کنیم و نام این اثر یعنی مدیریت محیط زیست، عرایض ابتدای من به تأیید می نشینه که نگاه نویسنده این کتاب جناب دکتر جوزی و مخاطبان هدفش به مدیرانی است که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در تدوین قوانین، اجرا و نظارت آن قوانین با محوریت محیط زیست دستی گرم دارن. اما رویکرد متفاوتی که آقای جوزی در نظر گرفته، دو نگاه کاملاً علمی و البته موازی با یکدیگر است که در مواردی تداخل‌هایی با یکدیگر دارد. نگاه نخست نقد و نظری است بر تمامی قوانین، لایحه‌ها و تبصره‌هایی که با رویکرد قوانین بین‌المللی از آنچه که در سازمان ملل متحد، در یونسکو یا کشورهایی که پیشرو هستند در مسئله محیط زیست مورد تدوین قرار گرفته، به بازنمایی، انتشار و معرفی اونها پرداخته. در بخش و فصل دیگر از این کتاب قوانین ملی که در کشور ما تدوین شده با زاویه دید جناب دکتر جوزی مورد رصد قرار گرفته. پیشتر هم در برنامه‌های قبلی به این نکته اشاره کرده بودم که کشور عزیزمون ایران دستی بسیار بسیار گرم و بالا در تدوین قوانین در حوزه محیط زیست داره. آنچنان که عرض کرده بودم، در منطقه خاورمیانه رتبه 1، در قاره آسیا رتبه 2 و در جهان رتبه 6 رو ایران به عنوان کشوری که نخستین قوانین در راستای حفاظت از محیط زیست رو ثبت کرده به نام خودش اختصاص داد. اما نقطه های توالی و تقاطع این دو خط موازی که عرض کردم چیست؟ جایی است که این قوانین، یعنی قوانین جهانی و قوانین ملی ما، با توجه به اقلیم ایران، این موزاییک که عظیم، رنگارنگ، عمیق و متنوع، تقاطع‌هایی با هم دیگه دارن. مثلا وقتی که درباره حوزه قوانین محیط زیست با محوریت آب‌های آزاد صحبت میشه در قوانین بین‌المللی، صرفاً زلف این منطقه و این قوانین گره میخوره به خلیج همیشگی فارس، تنگه هرمز، دریای عمان. یعنی مسئله دریاچه‌ها و قوانین مربوطه به اون که به مثلا دریای خزر برمیگرده در شکل و شیوه و رویکرد دیگر است. درباره کویرها همچنین، کوهستانها همچنین، جنگل‌های متنوع از جنگل‌های هوا، جنگل‌های دریاهای آزاد تا جنگل‌های هیرکانی که جنگل‌های متراکم یا سوزنی هم به ما از اونها یاد میشه، بخش دیگری از این نقاط تلاقی هستش. اما شاید مخاطبان عمومی، فارغ از متولیان، دستاندرکاران، مسئولان، این کتاب رو اگر دستشون بگیرن، فصل سوم برای اونها مهم هست، جایی که جناب دکتر جوزی به این مسئله اشاره کرد که کدام یک از قوانین در کشور ما با وجود نگرش‌های ملی و بین‌المللی ثبت شده در ساحت قانون، گاه زیر چشمی از نظر مسئولان یا کسانی که ما اونها رو امروز در قالب کوه‌خوار، جنگل‌خوار، زمین‌خوار و نظایری از این دست خطاب قرار میدیم، مورد تعدی قرار گرفته و کمتر قانون هم تونسته جلوی اونها رو بگیره و تذکارهایی که میدهد نسبت به تخریبی که شاید امروز به اسم توسعه، به اسم فراگیر شدن محیط شهری، سهل کردن زندگی برای افراد داره توجیه میشه، اما آسیب‌های جبران ناپذیری با خودش به همراه داره که بخشی از این آسیب‌ها حتی حیات نسل‌های فردای نه تنها سرزمینمون که تمام مردم جهان رو در سایه عدم رعایتشون ممکن است که مورد خطر قرار بدهد. شاید آشنایی من و شمای مخاطب با این دست از قوانین گاه بتونه در حوزه اطلاع رسانی به مسئولان نسبت تخطی‌ها و تعدیهایی که داره صورت میگیره ما رو مجابتر بکنه و در سایه این انتقال اطلاع جلوی تخریب میراثی که متعلق به تمامی ملت جهان از جمله من و شماست که در این سرزمین زیبا و رنگارنگ داریم زندگی میکنیم رو میتونه حفظ و نگه بداره برای آیندگان. در نهایت آنچنان که عرض کردم کتاب مدیریت محیط زیست به قلم جناب دکتر سیدعلی جوزی که انتشارات علمی کشاورزی ایران اون رو منتشر کرده شامل سه فصلی بود که با شما نازنینان قسمت کردم و امید که این کتاب هم خوشنشین و کامجانتان بوده باشه. تا فرصت شنیداره بعد تک تک شما دوستداران محیط زیست و همراهان پل طبیعت رو به خدای یگانه و من نامیزم.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد. تا پل طبیعتی دیگر، بدرود.
دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
نوروز 1403 با 7 سین و 7 سرای سراسر تنوع و تخفیف در سرای بزرگ ایرانی. سفره 7 سینتان مملو از سینهای سلامتی و سعادت. پیشاپیش نوروزتان مبارک، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
خدا آمد رمضان هست دعا را اثری، آمد رمضان هست دعا را اثری، دارد دل من شور و نوای دگری. خدا
در مساجد شهر همراه لحظه های افطار شما ایم. روی امواج صدای فرهنگ و تمدن ایران زمین با ویژه برنامه روزه گشا.
نمک عشق و محبت روی سفره های افطار، ملکوت عاشقی ها سحر و فرصت دیدار.
روزگوشا هر روز از ساعت 18 تا حوالی 19 و 15 دقیقه موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ رنگین